چیزه.
که در سرمای زمستون با آمدنشون سالان رو گرم کردن با کسب اجازه از بزرگتران های مهندس صحابی و غیر موسفیدان و آقای مهندس میسنی مهمان جلسه بحث رو شروع میکنیم. جلسه 42 هم 8 فراز هزار نیاز از 8 فراز 4 فراز رو پشت سر گذاشتیم. تنباکو، مشروطه، نهضت جنگل و نهضت ملی شدن نفت. امروز فراز جدید رو آغاز میکنیم، فراز 39-42 هست که اتصاله تاریخی و منشأ تحولات بعدی مترتب بر این فراز در حقیقت شاهد انشاءالله خواهیم. طبق اصطلاح سنت 4 فراز قبلی ابتدای هر فراز بحث مطلعی رو آقای مهندس صحابی آغاز میکنن به مدت 20-25 دقیقه. بعد در خدمت مهمان این جلسه هستیم، آقای مهندس میسنی که از فرزندان شاخص جنبش 39-42 دانشجویی بودن و سیر رو ادامه دادن تا به اینجا رسیدن. حدود 70 دقیقه هم در حقیقت بحث آقای مهندس میسنی رو پیرامون اهمیت تاریخی برش 39-42 در تاریخ 100 ساله اخیر داریم. به عاشورا وارد شدیم، عاشورا نزدیک است به محرم وارد شدیم و محرم با خودش حال میاره، هوا میاره و فضا میاره، هم در بیرون ما و هم به خصوص در درون ما. ممکنه که در یک نظر محرم و عاشورا در ایران مناسبتی باشه و بزنگاهی باشه و بعضاً با عزاداری ظهر عاشورا و خوردن قیمه پلو به نظر برسه که تمام شده، ولی قطعا اینطور نیست. در ایران همطور که با هم جلو آمدیم از تنباکو به بعد جاپای به اصطلاح دیدگاه عاشورایی تو تاریخ ایران همیشه بوده و نیروهای مبارز چه فکری چه به اصطلاح مردمی عاشورا رو تبدیل به در حقیقت سیر کردن و رهیاب و روی کرد. در مشروطه شاهد بودیم که ستارخان در حقیقت انگیزه خودش رو از پیوستن به مشروطه طلبها انگیزه عاشورایی تلقی کرد و علی موسیو در سخنرانی که برای تجهیز و بسیج فضاییان به قصد در حقیقت دفاع از مشروطه سخنرانی ایراد کرد، باز دیدگاه عاشورایی رو مطرح کرد. و جلوتر که آمدیم شاهد بودیم که کوچک خان هم در تحلیل خودش و فلسفه مبارزه‌ای که توضیح میداد نقطه چین در حقیقت علی موسیو و ستارخان رو روی عاشورا زد. و آرام آرام که جلو آمدیم به نهضت ملی شدن نفت هم رسیدیم، به رغم اینکه تصور میشد جنبش مسالمت آمیز بود که بود و به رغم اینکه تصور میشد دکتر مصدق مشی مسالمت آمیز رو تعقیب میکرد که کرد و سنن پارلمانی رو در حقیقت فراروی مبارزه اجتماعی سیاسی خودش قرار داده بود، اما همچنان که در پیش اشاره کردیم فرصتی نشد که گزارش رو به اصطلاح قرائت بکنیم. فرازهایی از دفاعیه مرحوم دکتر مصدق که نشان دهنده دیدگاه عاشورایی‌اش هست. دو فراز هست از دفاعیه‌اش در دادگاه و لایحه دفاعیه‌ای که سال 34 تنظیم کرد به عنوان دفاع آخر که مرحوم آقای بزرگمهر رحمتش رو کشیدن. عبارات خیلی گویاست و احتیاج به تبیین و تفسیر و توضیح نداره. صاحبان عقیده و ایمان از مرگ هم نباید هراس کنند تا چه رسد به فحاشان ناکسان، چون که عقل مصلحت اجتماع است. آنجا که مصالح اجتماعی تأمین نباشد مصالح افراد تأمین نخواهد بود و تشخیص این که چه اشخاصی روی مصالح جامعه مقاومت میکنند و چه اشخاصی روی مصالح خودشان با مردم است و الحق هم که مردم از عهده این تشخیص خوب برمی آیند. روی این عقیده و ایمان بود که هرچه فوق شنیدم و یا در جراید بیمثبت مزدور خواندم به قدر پرکاهی در من تأثیر ننمود و هر وقت به یاد پندی می آمدم که مادرم به من داده بود و آن پند این بود: وزن اشخاص در جامعه به قدر شدایدی است که در راه مردم تحمل می‌کنند، برای مبارزه بیشتر حریص می‌شدم و خود را بهتر مجهز می‌کردم. مسلک من مسلک حضرت سید الشهدا است، یعنی آنجا که حق مردم در کار باشد با هر قوهی مخالفت میکنم. از همه چیز در میگذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنم را در جلوی چشم دارم. یعنی این دیدگاه عاشورایی قدم به قدم آمد جلو از ستارخان و علی موسیو و میرزا، با اینکه اونها سلاح به دست داشتند و جنبششون محتوا و مضمون دیگری داشت با جنبش ملی شدن نفت، اما این سنت مصدق هم رسید. بعد از مصدق این مسیر رو دیگران هم ادامه دادن تا دهه 40 و 50 اومد، توی انقلاب اومد و تو جنگ اومد و طبیعتاً از همکنون هم در بطون وجود داره. اینکه انشالله محرم و عاشورا به زنگاهی تلقی نشه و مستمر باشه، رهیافتی باشه و انشالله ادامه داره. صحبت رو خاتمه میدم. از آقای مهندس صحابی تقاضا میکنیم که برای ارائه بحثشون که مطلع بحث جنبش 39-42 هست نشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا ربنا و ربنا و ربنا و ربنا و ربنا و جنب نام مولاتوی با وقتی که جناب شاهر آغاز کردن این فراز پنجمه از هشت فراز است که ایشون تعریف کردن به بندن علاقه ایشون برنامه کردن ما افتتاحیم. اگر اصلا من افتتاح روز رو به نام نامی حضرت سید شهدا آغاز میکنم، زیرا که همون یکی رو که من سرزن گفته بود ارفان بخش هم آبا و اجداد ما هم پیشروان جنبش ملی ایران در تمام مقاطع و هم خود ما رابطه سید شهدا. به اجازه است که ما از نهزت ایشون آموزه شیار بودیم و لذا هر حرکت در مکنیم با یار و دام بزرگوار آقایی.
به بنده فرمودن که بنده راجع به مقطع 39-42 سخن بگیم. جنبشی که در سال 39-42 در مورد آغاز شد و در همون در 42 در مورد قبول شد، یه ویژگی هایی دارد که به دلیل همین ویژگی هاش بعد مجموعه مناسب برم به عقب و از سرش نمازان 32 شروع کنم بیانجا. ویژگی اولش این بود که برخلاف چهار روی قبل، چهار فراز نشست تفاهم و مشروطیت و جنگل و بلاخره نهضت ملی، کلید اول حرکت سال 39-42 رو از خارج زدن. نبخواد بگم حرکت اشک خارج تکیلید یا خارج نسل بود، ولی که کلید اولش با انداز شد از خارج، یعنی دولت انداز هم که خود بزیش خدمتون میدن. ویژگی دومش این بود که برخلاف بازمگرایی هر رهبران و کارگردانان مسئولی از خواهد که کاردستان اون دوره، کاردستان هر کرده کشمه در اون دوره برخلاف دوره خیلی اعتقاد عمیق نداشتن به احباب این حرکت با توجه به پیشینه تاریخی و میراثی که دیده بود مخصوصا از نهضت ملی دکتر حسن. این دو بیشید حالا من به خاطر اینکه چرا این ویژگی در اینجا بود در این نهضت در این مقطع تاریخی این دو ویژگی وجود داشت قبل خدمتتون توضیح میدم. بعد از گذرای 8 مرداد که دولت ملی برافتاد و در واقع نهضت ملی دچار تعطیل یا توقف مقطعی شد، خب طبیعیش برای هر کودتای نظامی که میاد جلو یا رژیمی حاکم میشود سعی در خاکسازی فضای حاکمیت از تمام عوامل یا دستاندرکاران این گذشته و اولش همون که دکتر مصدق و تمام همکاران هیئت دولتش بازداشت شدن سران جبهه ملی سابق بعدا در خارج کشور و بعدا اونها یعنی در داخل بودن بازداشت شدن. یه دکتر خاتمی مدتی مخفی بود که اون هم با وضع بسیار بدی بازداشت شد و بالاخره به شهادت رسید. بعد خوبین مهندس حسیبی آقای دکتر شنگوی آقای زی رئیس مهندس زی رئیس تکلیل از اعضای جبهه ملی زبان مصدق بودن اینها یه مدتی از صحنه خارج بودن یعنی مخفی بودن و اصلا یه مدتی دور بود. ولی در خیال اون آقای حرکتی آغاز شد در ایران برای پاسداری و ادامه همان راه مصدق یا رژیم ملی و این حرکت اسم شد نهضت مقاومت ملی. بنیانگذار این حرکت مرحوم آقای بهاءالدین زنجانی بودن ولی که به فاصله کمی عده ای از اخلاقمندان و شخصیت های حالا یا علمی یا سیاسی کشور به دعوت ایشون بایشون پیوستن و همکاری را آغاز کردن و این نهضت مقاومت از همان اولین روزهای بعد از 28 مرداد آغاز به کار کرد که حالا توضیحات مقطعی شه خدمتتون عرض میکنم. این نهضت رو دید که خودشون اعلام کردن هدفشون نه براندازی به اصطلاح کشور بود نه قیام مسلحانه میخواستن بکنن، فقط حرفشون بود ما ادامه راه مصدق میخواستیم، یعنی میخواهیم راه مصدق رو پاسداری کنیم ادامه بدیم از اهداف و اصطلاح خواستهاش پاسداری کنیم. این نهضت غیرقانونی هم نبود، یعنی در سر نفی نظام سلطنتی نبود، با اونی که خب در بروتای بسرشنون با سلطنت بود که در برابر نهضت ملی قرار بود ولی در اون وقتا قرار بندی نبود تشخیص فقط رژیم حاکم شده را رژیم بروتایی میدونست و میگفت این رژیم باید برکنار شود نفی شود و از طریق مبارزات قانونی. اتفاقاتی که بعد از 28 مرداد به حاکمیت رژیم کودتای جدید افتاد من اتفاقات رو به چند دسته تقسیم می‌کنم. اول اتفاق سیاسی است. خب در این اتفاق برخلاف دوران 27 ماهه حکومت مصدق خارجی‌ها در ایران خیلی نقش پیدا کردن، نقش بسیار تعیین کننده هم از جهت سیاسی هم از جهت اقتصادی و اجتماعی و غیره. و در این دوران حاکمیتی که مستقر شد خودش رو توی اتفاقای بجرد گلتای بسش مولاد خونده که خودش ها رو دور من اول به خدا بعد به شما خودم میگه به اون ترمیز بودن دور من خودم رو به شما مدیون میگه. خب این دین رو میبایستی ادا میکرد و در واقع مولاد میدار لذا پاداشی که به اون دین دار یک عبارت بود از این که امریکایی ها رو در قدرت سیاسی کشور بسیار بسیار وارد کرد از امور نظامی تا امور سیاسی و اقتصادی همه چیز و روابط خارجی و غیره و امتیازات اقتصادی مالی هم به یا داد میگه تا آیات بارش میشو بعدم حرف میکنم بزنید. این یه بیشی بود از لحاظ سیاسی. از لحاظ اقتصادی با یه فاصله اقتصادی و اجتماعی با یه فاصله یه چیزها رو نیمه برمی که جریان نفت در دو بسنده به خارج بسنده به جریان نفت به خارج تحتیل شده بود مجدد در راه افتاد مطابق با سیستم و دستگاهی جدید. این دستگاهی جدید عبارت بود از کنسرسیوم نفت که اشارش این سیستم که افتاد جریان نفت برقرار شد و درآمد ایران از نفت بالا رفت. در همون سال اول چیزی در حدود مثلا 150 میلیون دلار درآمد نفت ایران بود در سال 1334 و این منبع به سرعت هم رشد کرد و بزرگ. بنابراین دولتی که چه قبل از مدی شدن و چه در زمان مدی شدن همواره تحت فشار تحت اصطلاح محدودیت های مالی بسیار قرار داشت که دستش باز شد و توانست که یه مدار ریختباش‌هایی رو انجام بود. ریختباش‌ها همش فاسد نبود. یکی از اون کارهایی بود که یک برنامه اقتصادی اولی بار برنامه 7 ساله‌ای که قبل از نشست مجلس در سال 1327 تصویب شده بود و اجرا شده بود ولی هیچ‌وقت پیشرفت قابل توجهی اصلا نداشت. خب از سال 1335 بعد فعال شد برنامه 7 ساله اول بود و بعد در 7 ساله دوم تدوین شد و اون هم اجرا شد و دیگه به اصطلاح برنامه دار شد نظام اقتصادی و اجتماعی کشور. دوم عملی که شد در اصطلاح بستر همین برنامه یک سری کارهای عمرانی و به اصطلاح توسعه‌ای در کشور آغاز شد که در آغاز بیشتر امور زیربنایی مثل زیربنایی منظورم این که بود زیربنای تولید و توزیع هست مثل راهسازی مثل بندرسازی و سد و برق دریار برق و غیره اون حرفا در این دوران آغاز شد که خب افتاد خیزان پیشرفتهایی داشت نسبت به قبل از دورای بعد از اون طوری بسرش نیفتاد خیلی چشمی و هم برنامه های عمرانی و توسعه که آغاز شد بوده به اشتغال دیگه به اشتغال و بالا رفتن نسبی درآمد مردم و تقریبا گسترش یه مدار رفاه عمومی رفاه اجتماعی شد و پیشرفتهای عمل و اجتماعی هم اتفاق افتاد. یکی از نتایج این پیشرفت‌هایی بود که طبقه متوسط در ایران رشد کرد. از اون سال یعنی از سال 1933 تا سال 1939 که در واقع مقطع 39-42 آغاز می‌شود یه ویژگی مهمش این بود که طبقه متوسط تحصیل کرده در ایران رشد قابل توجهی پیدا کرد. این از جنبه اقتصادی و اجتماعی. اما از جنبه درونی جامعه هم به رغم اینکه نیروهای ملی و به اصطلاح ادامه دهندگان راه مصدق تحت فشار و سختی و شدید قرار داشتن ولی که هنوز در این دوره محاکمه و محکومیت نسبت به نیروهای فعال جدید اتفاق نیفتاد و فقط زندانهای محدود غیر محکومیت بدون محکومیت ولی فقط سران اصلی نظام بسیار نسبت ملی مثل خود دکتر مصدق مثل مرحوم شهید دکتر فاطمی یا مرحوم دکتر شایگان و آقای مهندس رضوی اینها بسیار محاکمه شدن و از به دوشتر و سه سال و دکتر فاطمی از محکومیت اعدام و خود دکتر مصدق از محکومیت 3 ساله و سپس تبدیل تا پایان عمرش شد ولی بقیه فعالین کمتر محکومیت پیدا کردن. بازداشت‌های محدود اتفاق افتاد در این دوره. خب در ضمن این شرایط جدید اتفاق افتاد نهضت ملی که حالا به نام نهضت مقاومت ملی تعریف شده پیش رفتایی باشه. در زیل این مثلا پیش رفت، اولا در سال 32 و 33 واقع شد که یه نوع تدابرات مثلا مقاومت های علنی رو آغاز کنه که چند بار احتساب عمومی رو افتاد در مهمات در مقامات همون سال 32 و بالاخره اعتصاب سبو هم بود که منجر شد به شهادت سه شهید در دانشگاه شده حاضر سال 1332 و که این در اعتصاب این بار در اعتراض به مسافرت نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا ایزنهاور به ایران بود که کسی بود که پشتیبان اصلی کودتای 28 مرداد بود. مسافرتش به ایران مورد اعتراض مردم و طرفداران دکتر مصدق بود که این اعتراض دامنش به دانشگاه کشیده بود و منجر شد به اون برگیری که بیمه از تفصیلش میکنه. و اتفاق دیگری هم که داشت میافتاد روابط ایران انگلیس که در مورد دکتر مصدق در سال 1300 شده بود تجدید روابط شد و نخستی کاردار سفارت انگلیس به ایران آمد و این اعتراض حوادی شده آزر به خاطر این دو حادثه بود. اعتراض به این حادثه یک مسافرت نیکسون، دو برقراری روابط با انگلیس. این یک حادثه. اما در درون این جریان یا این نهضت اگر بخواهیم دقت بیشتری بکنیم یک اتفاقات در واقع قابل توجه هم در صحنه در اصطلاح جبهه مبارزین و مقاومین اتفاق افتاد. به این معنا که دو نیروی جدید وارد صحنه شد. تا قبل از تازه سرشنه داد این دو نیرو جایگاه اساسی و اصولی نداشتن، حضور فردی داشتن ولی به عنوان حضور اجتماعی یا گروهی نقش زیادی نداشتن. دانشجویان و دانشگاه در دوره نهضت ملی از قبل از ملی شدن نفت فعال بودن، بسیار مؤثر بودن، ولی که در دوره بعد از گذشت مقدار یکی از پایگاه‌های اصلی نهضت مقاومت دانشجویان دانشگاه و اصطلاح جوانان بودن که اون موقع ما چون فقط یه دانشگاه داشتیم، دانشگاه تهران، این بود که نقش دانشجویان دانشگاه تهران در پیشبرد حرکت‌های نهضت مقاومت بسیار بسیار چشمگیرتر از قبل از کودتا بود. دوم اینکه یه نیروی جدیدی پیدا شد، دوم اینکه چون از همون تشکیل تأسیس نهضت مقاومت یه بخشی از نیروهای مذهبی که در قبل از 28 مرداد در زمان جبهه ملی به صورت نیروی اجتماعی در جبهه ملی وجود نداشتن، افرادی بودن ولی که صورت نیروی اجتماعی نبودن، این نیرو هم صحنه آمد. حضور بعضی از شخصیت هایی که خلا بعد از 28 مرداد سیاسی شده بودن، قبلا سیاسی نبودن، که هم مثلا مذهبی بودن هم سیاسی و فکری و مصدقی، این حضور سبب شد که نهضت مقاومت یک مقدار وجه مذهبی هم پیدا کنه، در حالی که جبهه ملی قبل از 28 مرداد این ویژگی رو نداشت. و حادثه دیگری که در ذیل همین جریان اتفاق افتاد این بود که انجمن اسلامی دانشجویان تا قبل از 28 مرداد فقط یه انجمن اسلامی دانشجویان داشت به تهران، ولی که بعد از 28 مرداد به دلیل درآمد نفت و اینکه دولت دستش باز شد در استانهای مختلف هم دانشگاه‌های دیگری تأسیس شد که اولش دانشگاه مشهد بود، دانشگاه تبریز بود، بعد از دانشگاه اصفهان، بعد در اهواز آبادان و مدرسه فنی که تبدیل شد به دانشکده فنی و شیراز، دانشگاه متعددی ایجاد شد و در همه این دانشگاه ها انجمن اسلامی دانشجویان یک بخش از این دانشگاه ها بودن، فعال بودن و به تدریج انجمن اسلامی در این دوره، در این دوره فاصله 1332-1339 سراسری شده در همه اهل و استانهای کشور وجود داشتن و نه فقط در میان دانشجویان بلکه هم دانشجویان در میان طبقات دیگری مثل مثلا معلمین، مهندسین، پزشکان، خانم کاروان به صدا علی مجنون گسترش پیدا کرد. این فاصله 32 مثلا سال 35 داستانو نهضت انجمنسازی یا به وجود آمدن انجمنها در ایران یه پدیده جدید بود، به طوری که در این دوره یک طبقه اجتماعی پیدا شد که هم ساختار فکری مذهبی داشت و هم ساختار سیاسی ملی و مسلمانی. این انجمنها به دلیل جوانی و به دلیل اینکه دانشجویی بودن بیشترشون فعال بودن، بسیار مؤثر و محرک بودن و محرک بودن، به طوری که تبدیل به یه طبقه اجتماعی شدن و این در واقع سرمایه بود در مراد فاصله نسبت مثلا 32 تا 39 در واقع سرمایه اجتماعی در اینجا به وجود اومد. یه بخشی از جامعه که بخش فعال و بزرگی میشه. حال این نهضت بهارمند در برابر تحولاتی پیدا شد نسبت به رژیم شاه که جنبه انتقادی رادیکال داشت، هم نسبت به گرایش‌های سیاسی که داشت رژیم، هم نسبت به برنامه‌های اقتصادی و غیره موضع انتقادی شدید. اتفاق دیگری که از زمینه سیاسی افتاد این بود که تا قبل از 28 مرداد از آغاز نسل تنباکو و قبل از اون دو سیاست در ایران یا دو قدرت سیاسی در ایران نفوذ حاکمانه داشتن، یکی روسیه تزاری بود، یکی انگلستان. روسیه تزاری با در واقع انقلاب اکتبر پیدایش رژیم اتحاد شوروی جماهیر شوروی اون نفوذ سیاسی در درون هیئت حاکمه ایران رو دیگه دست داد و فقط به صورت یک حرکت حزبی و چیز که دیگه موقع نماینده منافع شوروی بود در ایران پیدا شد و بعد قابل توجهی در توسعه و قدرت و نفوذ و جذب افراد و اقشار مختلف جامعه رو داشت، ولی که در قدرت حاکمه نفوذی نداشت. برخلاف انگلستان که نفوذش همچنان برقرار بود و راهنمای عمل مسئولین قبل از نهضت ملی در دوره مصدق نفوذ انگلستان قطع شد و نفوذ امریکا وجود نداشت، ولی با کودتای 28 مرداد امریکا شد یکی از قدرت‌های فاضل در صحنه حاکمیت ایران و همونطور که در قراردادی که کنسرسیوم نفت، کنسرسیومی که در واقع متشکل بود از تمام هفت شرکت بزرگ قولهای یا هفت خواهران نفتی و مثلا فرانسه و هلند، اینها شرکت در مجموعه یک کنسرسیوم تشکیل داد و این کنسرسیوم با دولت ایران قرارداد اجرای ادامه مثلا مسئله نفت رو بست و همین کنسرسیوم سبب شد که بسیار مالکیت شرکت سابق نفت که 100% متعلق به انگلستان بود در این قرار رو کنسرسیوم به 40% تخلیه به همین نسبت در سیاست ایران هم انگلستان قدرت اعمالش در مقابل همون بود 40% داخل 60% برای شرکتیان گفته داشتن، یعنی دولت حاکم بعد از 28 مرداد بیشتر امریکایی بود تا انگلیسی، ولی انگلیسی ها هم فقط به نهاد دوباره خودشون استفاده مالی و اقتصادی بیشتر میکردن. جنبه های سیاسی دولت ایران تحت اداره و قدرت امریکا بود، ولی جنبه های در جنبه های اقتصادی بیشتر از ایران بهره زیادی بردن. از دولت حاکم یعنی دولت رژیم شاه به امریکا امتیازات مالی و اقتصادی بسیاری داد، ولی به هر صورت از اون قدرت و نفوذی که قبل از حکومت مصدق داشتن به کلی انگلستان افتاد. این هم یه ویژگی بود که در این دوران اتفاق افتاد. به هر صورت باز این سر حالا جبهه ملی یکی به دیگه این زمان اومده خیلی از زمان اصلیش در کنار شد بودن یا زندگی شدن یا کنار رفتن خود رو که سفرات که زندگی به بودی از سفر خودش بود ولی باقی مانده یکی به دیگه بودن برخی از احزاب ملی زمان حکومت دوری مصدق مثل به ایران حزب مردم ایران حزب یکیت ایران به رهبری مردم دارش گروه هم اینها همه به صورت مجموعه در اون چهره ملی بودن که شدن جزئی از حرکت نهضت مقاومت ملی ولی حرکت نهضت مقاومت ملی در این دوره یعنی دوره 1939 بیشتر مردم همون دو طبقه یا همون دو میلیونی بود که اومدن وسط یکی دانشجویان دوم اون نیروی اسلامی یا انجمنهای اسلامی که گفتم سراسر شده بود این دو میلیون بسیار پایگاه بسیار اصلی جبهه نهضت مقاومت بودن و نیروی بود کمتر احزاب قدیمی در پیشرفت نسبت قربت مؤثر بودن البته به تناسب نه همه یکسان مثلا حزب ملت ایران در تمام دوره نسبت قربت فعال بود ولی خب نقش مؤثر و پررنگی در نداشت نه از لحاظ تعداد حقوق و نه از لحاظ جایگاهها و مواد و غیره در پیشبرد نسبت قربت مؤثر بود ولی نخیلی بودن بیشتر دوریونی که از کردن بازار و جوانان یعنی جوانان در قالب دانشجویان دانشگاه و در قالب اندیشه‌های اجتماعی این دو سه میلیون مؤثر حالا اینکه من این دو سه میلیون رو تیکه میکنم این است بسیار علت چیزی نه که این دو سه انجمنهای اسلامی در واقع یه ویژگی داشتن که تکنولوژی تفکر نداشت و این بود که بسیار مبارزه سیاسی و اقدام سیاسی یک زیربنای عقیدتی و به اصطلاح ایدئولوژیکی هم داشت در قبل از اون نقد احزاب قبلی مثل ایران و مردم ایران و ملت ایران خیلی ایدئولوژیک و دارویش عمیق انقلابی یا به اصطلاح مبارزاتی ها نبود ولی این انجمن رو مثل مسابقه میشد ویژگیش مثلا ضمن اینکه مذهبی بودن کتاب برمان ناهیلی در مورد جبهش مشروطیت در کتاب تنظیر الملل و تنبیه الامه و تنظیر الملل این در واقع راهنمای حاکمیت یعنی کتاب درسی داخلی انجمن بود یعنی ساختار اصطلاح فکری و ایدئولوژیکی پیدا میکرد با مذهب سنتی که در ایران رایج بود از قبل تفاوت داشت و به این جهت بود که نهضت مقاومت شکل و رنگ کارش پررنگ‌تر و ناتیکان‌تر نسبت به جمهوری اسلامی قبل از خودروی گذشته این تحولات موجب شد که در طول این دوران هفت ساله 1939 اکثر آثار مقاومت و نهضت و درگیری با رژیم حاکم که باقی بوده و در واقع تاریخ اون دوران رو می‌سازه محصولات هم نسبت مقاومته نه محصولات جبهه ملی سابق یا احزاب رو مسئول جبهه ملی حزب ایران که بزرگترین در واقع تشکیلات در اون نسبت مقاومت بود درست از زمستان سال 1933 یعنی چیزی در اون یک سال و نیم بعد از سرگذشت مانداد از تشکیلات نسبت مقاومت خارج شد چرا داشتن ترین چیزی بود که اونها استدلال میکردن این رژیم حاکم که ما تا کنون به عنوان یه رژیم غیر قانونی و رژیم خودداری تلقی میکردیم و رژیمی که پایگاه و اصلاح وجود مردمی ندارد این دیگه حالا با داشتن انتخابات انجام شد در همه سال 1932 انتخابات مجلس شورا و سنا انجام شد و اکثریت پادشاه از طرفداران همون رژیم کوتاه بودن بنابراین به استدلال حزب ایران این بود که با داشتن مجلس دیگه رژیم از اون صورت غیر قانونی و کودتایی خارج شد و از طرف دیگه با بستن رابطه کنشون پایگاه مالی و اقتصادیش هم ممکن شد. برای اینکه دیگه حالا ممکن شد ما راهی نداریم مگر اینکه ایشون رو به عنوان دوپارتی رو به رسمیت بشناسیم، دیگه به اصطلاح مهر غیر قانونی و کودتایی رو از توش برداریم. منتها این رژیم رو ما باش مخالفیم در عنوان یه حزب مخالف در درونش فعالیت کنیم، تحلیل حزب ایران. در حالی که سران این اصلا مقاومت اون موقع گفتن که انتخابات مجلس به سران 16 در سال 32 و مجلس سنا دوره سبب مجلس سنا با کیفیتی که خود شما شاهد بودید و در دوره انتخابات مبارزات زیادی داشتید، افشاگری های بسیاری کردید و انتخابات رو غیر قانونی تلقی کردید. بنابراین این دلیل نمیشه که حالا رژیم دیگه با این روزی انتخابات سال مجلس شده مثلا قانونی قانونی شد. و اصلا نشد مقاومت رهبری نشد مقاومت نشد مرکو زنجانی و آقای بازنگاه مرمه اطلاعی دکتر صاحبی و دوستان بازار بیره اینا استدلال به ایران نمیدونند. بزنید به ایران از نشد مقاومت خارج شد و نشد مقاومت یک باره دوچنه که افت تشکیلاتی شد، ولی که با وجود قدرت عدد بسیار حرکت خود شد و بسیار حرکت های در سال 34 و 35 اتفاقاتی اینا رو نسبت به مقاومت میکرد. از جمله در سال 1936 یک تحلیل جزوه تحلیلی نسبت به مقاومت منتشر کرد تحت عنوان نفت و در اون موقع بعد از درخواست کنسرسیوم شاه مدعی شده بود که این مصدقی ها نتوانستن ملی شدن نفت رو به ثمر برسونن و این اصطلاح رو کار کنید که کاسه که داری دستی گرفته بودن یه کاسه هم نفت نمیتوستن بفروشن، ولی ما را به همه دنیا به نفت صادر کنیم و علاوه بر اون از قرارداد کنسرسیوم که بوده است بر اساس تنظیف منافع با ایران مردم به صورت مقرراتی که در واقع امریکایی را این ایستان قبل از خود مصدر هم میخواستن ولی مصدر به اتباه نمیرفت. علاوه بر اون ما درستیم با قراردادهای 75-25 که تونستیم با چند شرکت اقتدار چاپیاریا و بعد شرکت های دیگر بسیار دقار کنیم، ما خیلی فراتر از اهداف نسبت مصدر نسبت مقاومت جزوه نفتش شکافتن این واقعیت بود که این که شاه ادعا میکند که ما توانستیم حالا منافع خودم رو از افزایتر از 55 به 75 در واقع افزایش بدیم، این رو به صورت باز کرده بود که این یه فریبیش نیست زیاد در قرارداد کنترل کل سرمایه گذاری و هزینه ها به عهده طرف قرارداد یعنی کنترلشون بود. ایران هیچ هزینه ای نداشت، دولت ایران سرمایه سرمایه‌گذاری نداشت و لذا خب منافع ما رو 55 نصیب می‌کرد. اما با این قراردادهای F-35 قرار شد که کشورهای صاحب نفت یعنی ایران در سرمایه‌گذاری هم شریک یعنی مقدار هزینه بکنه سرمایه برداشتن 50% در سرمایه‌گذاری های هر شرکتی که بر اساس این قرارداد با ایران قرارداد بودن ایران شریک بود. بنابراین اگر 25% به منافع ایران اضافه میشه از وقت بود سرمایه‌گذاری که مشارکت شده در سرمایه برای قرارداد همسایه 25 شاخه بومانیازی به صراحات هیچ گونه مزیت قرارداد کنسرسیوم نداره. این افشای این به صراحات ایده یه بیدت مرفه بود به عصبانیت شدید شاه و دستگاه سواه که این تازه تحصیل شده و همسایه 25 تحصیل شده بود موجب شد که حمله شدید کردن و تمام نشد مقاومت رو خوب روشن همشون گرفتن در واقع نشد دیگه از شهریور سال 36 دیگه تحقیل شد، ولی که تحقیلش به معنی که رهاکت نبود ولی در خیلی کوچک شد و شد دو مرتبه از سال 36 دو مرتبه به فعالیت. این تغییر یه تغییر عمده دیگری هم در دوره شما می شود تغییر مثبتی بود ضمن این گفتم برنامه های توسعه حقوق را اجرا شده بگیر یا اون برنامه ضمن این تأسیس شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت در زمان مصدق تأسیس شده بود ولی که الان این قدرت چندان تأسیس در این نفت صادر درست بکنه ولی بعد از چشمانداد با افتتاح با انعقاد قرارداد کنسرسیوم شرکت ملی نفت جایگاه مهمی پیدا کرد و این شرکت ملی نفت در این دوره توسعه بسیاری در تمام رشته‌های صنعت نفت توانست هم یه کارهای ورزیده به اصطلاح حرفه‌ای تربیت کنه و هم تشکیلات و تأسیسات فعالی پیدا کنه به طوری که همراه شرکت‌های نفتی خارجی که سواد رو بسیار داشتن این شرکت ملی نفت هم تکامل پیدا کرد به طوری که در سالهای نود انقلاب به یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان تبدیل شد شرکت ملی نفت ایران و هم در اکتشاف استخراج و تصفیه و بازاریابی هم با نفت و سایر بسیار کشتی‌های نفتکش از این جهت ها بسیار مجهز شد به طوری که در سال 1375 مجله فورچن که در امریکا منتشر میشه مرد به مجله ایشه هر ساله یه آماری میدهد هر چشی شرکت 500 شرکت بزرگ جهان شرکت ملی نفت ایران رو سومین شرکت نفتی دنیا معرفی کرد آزاد این هم یه حادثه که یه توان کارشناسی توان اجرایی فنی در ایران ایجاد قبلا یه همچین توانی وجود نداشت این تحولات رو در این دوره اتفاق حالا در ذهن این تحولات آنچه در رژیم در بسیار ساختار اداری و اجرایی کشور اتفاق افتاد توسعه اقتصاد اداری و رفتکاش و سرکل سیاسی هم که وجود داشت آزادی هم که وجود نداشت محکومات کلی به دو سال اول 32 و بخش از سال 33 تقریبا محکومات کلی مهار شدن بسته شدن به محکومات ترکیه دولت هیچ محکومه در اون هیچ حزبی مخالف دولت وجود نداشت در واقع خفقان محمد سیاسی برمان خب توسعه اقتصاد به خصوص در میان کادرهای بالای اجرایی و اداری از یک طرف و فشار سیاسی و نارضایتی مردم از طرف دیگر و توسعه به شکاف طبقاتی به دلیل ساختار سنتی حضور مالکی در ایران فضای ایران رو به طرف یه نوع شکلگیری یه نوع انقلاب محتوایی اجتماعی اینجا بود که در این دوره یعنی از سال 38 در محافل اتفاقی مطرح شد و محافل بسیار برنامه‌ریزی و شورای آمد خارجی شد این هم مطرح شد که کشورهایی مثل ایران یا مهمد و زمان کارا شده تایوان یا فیلیپین یا کره جنوبی اینا با وجودی که به حقوقگاه غرب و امریکا برنامه دارن و تابع بسیار کامل سیاسی ما هستن ولی نظام درمی جوری است که این کشورها جامعه اینا به ایران رو جامعه این سه کشور رو به طرف یه نوع انقلاب سوق کنه یا به اصطلاح عموم انقلاب گفت میشه این بود که اونا به فکر امریکایی ها به فکر در اون چهار سازی در برابر این به صدا تحول محتوایی جامعه ایران کره یا بروز یا فیلیپین اومدن چند تا قصد رو به صدا به این کشورها دیکته کردن که این یک مبارزه با فساد اداری کارسال سازی نظام اجرایی کشور یک دو باز کردن فضای سیاسی برای کردن آنجایی که مردم کاهش پیدا بکنه و سه یک نوع رفورم اجتماعی یعنی تبدیل نظام در واقع ساختار کشاورزی و روستایی کشور به یک ساختار مدرن در واقع توسعه ارضی در لحاظ شرید کردن ظاهری و کشاورزان اصولا در منابع بخش کشاورزان. این سه برنامه یا سه اصل برنامه برمون به برنامه کندی یا بسرا حزب دموکرات آمریکا، اینها این فشار دولت ایران و من جمعه بکره و من جمعه به قربان آوردم که باید این تحول رو حتما در کشورش اونجا این که من در اول گفتم بیجیدیه حرکت سال 32 این بود که برخلاف اون چهار مرحله قبلی که استارت اونا در بیر اتجاه شده مثلا اینجا دادر آنسان ببینی اینا استارتش در بیر بود در بیزوش بود اینجا بسیار این هر زمین بیده شد استارتش رو ازیفایی ها زدن و حوض استارت بعد نبود چون که یکی از بسیار فشارهاشی بود که فضای سیاسی باید باز شد فشار دومی بود که به طور اجتماعی انجام شدن و سپرش هم که رو فساد اداری مبارزه شد اصول بدی را مطرح یا به صورت جنبش ملی از این سعف استفاده کرد این بود که وقتی که کنیزی بی کارمند در داخل ایران هم تحولات به صورت تحرفات که بشه که خب حالا جبه یعنی نشد محمد همه این را خاموش شدن تا حالا بنابرای اول که فضایی باز میشه و اخواده که فضا مادوشی هم باز از نظر استفاده کنم به صحنه این بود که ابتدا بیشتر دانشجویان جوانان و فعالین نشست مقاومت افتادن دوره که در خانه رهبران جبهه ملی سابق مثل همان حزب ایران و غیره و اینکه این نشست رو بیان دو مرتبه جبهه ملی رو مجددا تأسیس کنن و راه بیفتن فعال بشن و نقشی در جامعه بازن این بود که گفتم به دلیل اون استارتی که امریکایی را زدن خدا جنبش جون گرفت و را افتاد در حالی که ما در چهار مرحله قبلی این چنین موقعیتی رو نداشتیم و به همین جهت تا زمانی که اون پشتیبان خارجی بود این جنبش سال 32 تا سال 39 تا 42 گسترش داشت رو به کدومی بود رو به مثلا اوج گرفت نبود مکان شد ولی که وقتی اون کشید با در هر بسیار کنار رفت باز وقتی جنبش دوچاره دخول شد که مقدمه یه حرکاتی شد که بعد سال 42 در ایران پیدا شد جنبش جنبش ملی از یک باز استقبال بود قبول بسیار اساس انتقال اساسی دیگه عبور کرده به باز برخامیش اتفاقات دیگری که افتاد بعد اینکه جبهه ملی حالا در این مرحله دوم تشکیل شد از همون اول در جبهه ملی اول از روز اولش بنا بر اتحاد و فعالیت و تا سال 31 بعد از جریان 31 سال 31 یواش یواش شفره آغاز شد ولی در این بار جبهه ملی دوم در تشکیلش و تأسیس را فعالیت از خود اول تحصیل در نکنش بسیار ملی داشته به ساختارش یعنی از همه ابتدا رهبران جبهه ملی که به خدمت دانشجویان جوانان یا نشست مقاومتی ها دعوت شدن به کار کشیده شدن از همه اول هم نشست مقاومتی که اصلا قبول نکردن، اصلا نشد وارد نشد جبهه‌ای هم نکرد یکی دو نفر مثل آقای مهندس بازرگان یا آقای طالبانی یا به زور به تصادی رو شخصا با اون شخصیت این رو پذیرفتن ولی این نشدت قربت رو اصلا رسمی هم نشد این بود که اصلا اول برای تحقیقه بودشت نیروهای هم در درون هم که بودن دیدون صاحب قدرت شدن، سلطه پیدا کردن به دلیل ساختار تشکیلاتی که داشتن و توانایی که داشتن اونا هدفشون از اصلا از تشکیل جبهه ملی دوم هدفشون به صورت سرکوب نشده بود این بود که در همین دوره در این جبهه ملی دوم تشکیل شد اون دو سه نیروی که از سرکوب بزنه یکی نیروی حکومت‌های اسلامی سراسر کشور یکی نیروی بازار مخالف جبهه ملی و و یکی هم جوانان و دانشجویانی که حالا تو آب شدن اینا رو فکر میکنن که یک تشکیلات جدیدی به اصطلاح تأسیس کنن، چون که در دوره سالهای 32 تا 33 به دلیل سرکوب سیاسی نمیتونستن تشکیلات را بیارن. این بود که در این دوره نهضت آزادی تشکیل شد. این هم یکی از ویژگی‌های که نهضت آزادی از همون آغاز فعالیتش نسبت به تشکیلات جبهه ملی دوم که در این دوره بعد از سال 39 به نام جبهه ملی دوم شناخته شد، فعالتر و رادیکال‌تر و چشمگیرتر شد. این بود که به اصطلاح در طی سال 39 تا سال 42 که نسبت به آزادی عمر سه ساله بیشتر نداشت، سرکوب شد و به اصطلاح محکوم شد و محکومیت پیدا کرد، تشکیلات جبهه ملی شد، نسبت به حکومت در جامعه خیلی محبوب‌تر و مشهورتر و مورد حمایت بیشتر اقشار جامعه قرار گرفت. این از تحولات دیگر این دوره شد. حالا در یومش سال 32 در درون همون ساختاری از کردم ساختاری که از اساس یک بسیار اصلاح فارسی داره، دو اینکه ایمان عقیده خیلی مبارزات شدیدی محکمی وجود نداری، در درون اون که تحرکات رادیکالی پیدا شد که کوبا شد و ازش ماشته شد که اینا را حالا وارد شدید توضیحات بیشتر خواهد داد که وقتی که وقتی بیشتر ندارد
بتوانند از فرصت استفاده کنند برای اینکه فضای دوران رو در حقیقت حضوری به ابتدای جمع برسند با تقاضا کنید که ما آموزش
به ایام عزاداری امام حسین
قول حید مستن
حسین این قدار مردار داده سرزمه را تشد سوگند خونه هر طرف سوگند که ما هرگز نیاساییم از پیمودن راه. مادرم به من گفت که امام حسین از عرض افتاد ولی از عرض نیفتاد. یکی هم گفت طبیل کوچیک خدا چه افتاد که این دو تا نصیحت ما را در طول زندگی شخصی و مبارزاتمون خیلی کمک کرد. این آدم زندان که میده اول تحقیر و همه و بیعتا آدم میگیرند و اینها هیچی از آدم نمونه. ولی خب این نصیحت خیلی کمک میکنم. من خیلی تشکر میکنم از خواهر و برادر و به ویژه آقای صابر که ما رو قابل دونستن دعوت کردن به این جمع. همین یه گفتم ما خروجی ورودیه 38 بودیم، خروجیه 42. بعد خب وارد دانشکده فنی که می شدیم ما همون بچه های سال بالایی رو رویت 16 رو به ما یادآوری می کردن. خونهایی که روی موزایی ریخته بود هنوز زنگش نرفته، جای گلوله ها بالای ساعت بغل کتابخونه هنوز بودش و یه هویت فنیچی ما پیدا می کردیم که با مبارزات عجیب می شد. بعد خب 16 همونطور که می دونید یه نقطه عطفی بود. این نقطه عطف این بود که قبل از 16 بار مبارزات ملی روش بازار بود و طبقات متوسط. بعد از 16 به خاطر این خون پاکی که ریخته شد این بار مبارزات، بار تکامل به دوش دانشجوها اومد و از این بعد این روند ادامه پیدا کرد. حرکت دانشجویی بیشتر حالت پیشتاز داشت توی بقیه حرکت ها و اصطلاح تا طبقات سلام محرومتر زیر متوسط و محروم بیشتر فعال بودن. بعد سال اول یه سلاشون زادر که شد ما یه سکوتی کردیم سال 38. بعد سال 39 حرکت وسیع‌تر شد و توی سالن دانشکده همه اومدند و اعلام سکوت کردن و هر کی قایل بود به اصطلاح گزارش می‌دادن. ولی 16 آذر 40 با باز شدن محیط جامعه و دانشگاه خیلی جالب بود. یعنی پرچم‌ها از دانشکده فنی شروع شد و رفتن داروسازی و بعد پزشکی و بعد دندون پزشکی بعد علوم و دانشکده ادبیات و دانشگاه نرای زیبا که یه محوطه بازی بود. اونجا همه اونجا جمع شدن، جمعیت هم بسیار عجیب دیگه واقعا سراسری شده بود. این مصداق این که آدم یه نهالی میکاره یه درخت سایه گستر میشه. خونه این شهدها یه نهالی بود که یه درختشو میدیدیم. بعد اونجا دکتر شهبانی صحبت کرد، از زندان هم آزاد شده بود، پسر مهندس حسینی صحبت کرد، خانم داراوی که چند سال پیش خودکشی کرد صحبت کرد. بعد اونجا یه اشاره به 14 آذر شد. 14 آذر 40 بنا بود که بچه های جبهه ملی یه حرکت وسیعی بکنن برای آزادی انتخابات و برقراری انتخابات که به دلیل سیاست هایی که رهبرای نهضت آزادی داشتن این عقب افتاد و علت عقب افتادنش رو تو سیر جبهه ملی میگن. بعد حرکت دانشجویی به اون معنایی که بگیم از سنفی شروع شد و بعد میدونم سیاسی شد و اینها نبود. تو اون سالا حرکت از بچه هایی بودن که سوابقی داشتن، اطلاعاتی داشتن، پدرانشون، مادرانشون تو مبارزات بودن، چون زمزم گرامی داشتند و بعد هم که جبه ملی تشکیل شد با هم اعتماد مطلق به جبه ملی بود و سران و جنبش دانشجویی توی حرکت جبه ملی زور شده بود. استقلالی به اون معنا که نداشت تا آخرهای سال 41 و 42 که اعتماد با ترکی کوره شکاف پیدا میشه بین دانشجو و جبه ملی، حرکت های سنفی شروع میشه، حرکت های شهرستانی شروع میشه، انجمن اسلامی های مقیم تهران، انجمن آبادانی های مقیم تهران و هر دانشکده یه حرکت سنفی هم شروع میخواستم میگم بیر جنبش دانشجویی به این صورت. بعد سال 41 که این سال 40 بود، سال 41 هم که خیلی وقتی در برگزار شد 16 آذر، یه سال 42 هم که ما نبود دیگه سلا سال تصدیل شده بودیم. این یه تصدیل کلی از جنبش دانشجویی بود. بعد یه صحبت دارم راجع به حرکت جبهه ملی، یه صحبت دارم راجع به انجمن‌های اسلامی، یه صحبت هم دارم با روند نهضت آزادی، یه بخشی از صحبت هم راجع به نهضت روحانی هست و یه نتیجه. اول از انجمن‌های اسلامی شروع میکنم که بعد انجمن‌های اسلامی مال دانشجوان بود، مال مهندسین بود و نقشی که تو دانشجوان داشت مسجد هدایت بود، جلسه ماهانه بود و اینها. انجمن مثلا سیاه رفتن چیزای شیبانی، گونرز شیبانی، یک کتاب خونه بود بقل خونه دکتر شیبانی، انجمن بود و تشکیل شد. بچه هایی که بودم خود شیبانی بود، دکتر سامی شهید بود، بنیستر بود، اینها و دکتر سامی راجبه از ناصر صحبت میکرد و اون روزا بچه ها خیلی ملهم هم حرکت از ناصر بودم و به اصطلاح من اولی احساس هم بودش که اینجا به اصطلاح دین و سیاست هم آمیخته شده. بعد اطلاعیه دادن که منزل محمد توسلی مشیر اطلاع فرد مشیر سلطنت توی خیابون مولوی اونجا جلسه انجمنه که بنیسر صحبت میکرد. ما رفتیم اونجا، پلیس اومد و همه رو متفرق کرد و جلسه برگزار نشد و دیگه انجمن های کوچیک کوچیک بود تو دانشکده هستن. این که فرداش باز شد که حالا میگم علت باز شدنش هم چی بود، خب انجمن ها هم متشکل تر شدن هم سرتاسری شدن. اول انجمن های اسلامی دانشگاه تهران بودن، بعد دانشگاه عالی و پلی تکنیک هم بهش اضافه شد و بعد هم دیگه به شهرستان ها کرج هم بود و شهرستان ها مشهد و اصفهان و تبریز هم اضافه شد و به اصطلاح اولین جلسه خونه هاشم سبراهیان برگزار شد پایین سرچشمه که اونجا یه انتخاباتی شد و مرحوم حمید نژاد انتخاب شد به طور طبیعی و ایشون یه نظمی داد به انجمن ها، سازماندهی خوبی کرد، همین سراسری کردن و متشکل کردن. انجمن در اعیاد تولد امام حسین، شبهای روزهای مبعث کوی امیرآباد، تولد امام زمان اعیادی برگزار میکرد، پوسترهایی چاپ میکرد به شکل مدرن و خوب و جشن میگرفت و بچه ها سخنرانی میکردن و گاهی هم از بیرون دعوت میشدن، علما دعوت میشدن که به اصطلاح انجمن اسلامی در واقع پای علمای روشنفکر رو به دانشگاه باز کرد. بعد انجمن های اسلامی به تا ویژگی داشتن، دیدیم که به اصطلاح عضوگیری میشد، به اصطلاح آنکت به اصطلاح میدادن به هر کسی و در آمد خودش از خود دانشگاه بود. یکم این که خب کار پولیسی داشت، من تحقیقات میکرد، مثلا تو هر دانشگاه یه تقسیم کار میشد، یکی روی تحقیقات بود، مثلا من روی جوانان کار میکردم و مشکل ازدواج اون حسین مفضل مزفری مهدی جعفری من هر کدوم یه چیزی کار میکردم، دو قرآن تحقیقاتی میشد، مثلا همین سوره توبه که مجاهدین بعدن چاپ کردن، کار اصلیش تو همین انجمنهای اسلامی شد و خب از نظر مالی هم به خودشون متکی بودن و خب نوآوری هم داشتن برخلاف حالا انجمنهای بعد از انقلاب که یکی همون با بدن مردم هم ارتباط داشت. سه تا ویژگی بود تو انجمنهای اسلامی. این سیر انجمنهای اسلامی بود که به نظر من موتور محرک نهضت آزادیان همینا بودن. اکثر اعضای انجمن هم تو انجمن بودن، هم تو نهضت آزادی بودن، هم عضو جبهه ملی بودن. این یه شمای مختصری از انجمنهای اسلامی بود و دوم هم مسجد هدایت. مسجد هدایت یه پاتوه بود، بچه های دانشکده مختلف اونجا با هم آشنا می شدن. یکی از کرج می آمد، یکی از فهمی می آمد، یکی از دانشترهادی می آمد و مسجد هدایت تبدیل ما رو با قرآن آشنا کرد و قرآنی که به صحنه بود، قرآنی که راهنما عمل بود. من شاید بگم اولین تجربه دینی ما اونجا برام معنی شد. وقتی که طالبانی میگفت الله اکبر، یعنی همه چیز رو پشت گوش میانداخت، خدا بزرگتر از شاه، از آمریکا، از شوروی و مثلا مسائل قرآنی طوری مطرح میکرد که یه تجربه میشد و تو رگ و ریشه وجودمون میرفت. و گرچه دینی بود ولی عمر سیاسی زیادی داشت. اونجا بچه هایی که میمدن تو مسجد هدایت اگه ردشون رو بگیریم تو بستر زمان میبینیم که کسایی که انقلاب 22 بهمن اون بچه هایی که تو مسجد هدایت میامدن نقش خیلی زیادی داشتن و حرکت قرآن به صحنه اونجا شروع شد و در حال طالبانی میشه اینجوری تصویرش کرد که یک نهالی بود در سال 1317 جلسه قرآن رو با 5 نفر رو مسجد خندق آبادی شروع کرد و روزی که به اصطلاح وفات یافتن 40 سال بعد در عرض یک ساعت دو ساعت 3 میلیون نفر تشییع جنازه شد. این ناشی از اون حرکت قرآنی و قرآن به صحنه و صداقت و این هاش در انجمن اسلامی مهندسین یکی روزای مبعث، شبهای مبعث سخنرانی داشتن و یکی هم ایام عاشورا و مهندس بازرگان هم اومدن صحبت میکردن. خوب خودجوشی مسئله وقت تو مسجد هدایت، تو مسجد هادی حسن اینا صحبت میکردن و روزای عید مبعثم که تو کوی دانشگاه برای انجمن اسلامی صحبت میکردن که من اینا رو مفصل تو خاطراتم گفتم. انجمن اسلامی مهندسین نقش زیادی تو تربیت ما داشتن. سخنرانی‌های مهندس مرز بین دین و سیاست، خودجوشی، اسلام و اروپا، همین مسئله رای، اینا منابع آموزشی بچه ها شد و بعدم توی مجاهدی حوزه‌های نهضت و کتاب رای که شده شون و کتاب دیگه یکی از منابع آموزشی بچه ها بود. این انجمنه بعد انجمنها به تدریج گسترده شدن و به کنگره انجمنهای اسلامی تبدیل شد. انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، دانشجوها و حتی کانون چی بود؟ یه سری کانون توحید و اینها رو یک کنگره تشکیل دادن که خروجیش هم همین کتاب مجاید روحانیت بود که یکی از منابع آموزشی مجاید می شد بردن و بحث عوام زدگی در روحانیت های متحلی بحث یه کاملا راه بودی بود نسبت روحانیت. این هم از بعد ما یه جلسه ماهانه داشتیم که من از آقای نوید ماهی یک بار تشکیل می شد، آدم هایی مثل آقای بهشتی، آقای مرتضا جزایری، آقای خلیل کمره ای و دیگران می بودن صحبت می کردن. آسد موساد بعد که در لبنان بودن اون می آمد صحبت می کرد و یه خروجی هم داشت به نام جلسات ماهانه گفتار ماه و آقای مطهری هم گفتار خودش رو سه ده گفتار چاپ کرد که این هم جز منابع آموزشی بود و بچه های انجمن اونجا می رفتن. این یه سیر به اصطلاح اجمالی بود از انجمن های اسلامی و که در نهایت به کنگره منجر شد و واقعا ما میدیدیم رشد و گسترش و حضوری و سازمان یافته شدن و سرابر شدن رو ما توی این یکی دو سالی که آزادی بود میدیدیم. بله یعنی اسلام دانش آموزان هم ما خود روش تو منزل من تشکیل دادیم و بچه های شهر این آمدن اصرای جمعه فقط قرآن هم رو خانی می کردن، همین ترجمه لای گمشهی و واقعا هم رو خانی قرآن با ترجمه خیلی مفید بود و هر جلسه هم یکی مقاله می کن. این به ترجمه گست برش بده کرد و من که سلاس داره چه دو دست می شدم ولی این انجام هم 8 نفر شهید و زندانی داری که یکشون احمد رضایی بود یکی محمود شامتی بود مثلا این فرام نگردار که بعد هم رهبر صدای اکثریت شد اون موقع می آمد اونجا و بعد هم که آقای رضایی ادامه داد و خدا رحمتش کنه و خیلی گسترش پیدا کرد. واقعا ما چیزی که اونجا به ذهنم و خود این که خب قرآن میگه یه ده منافق هم یه ده کافر هم یه ده مثلا مومن هم هم مخصوی این مصداق اینا کیا هم تو جامعه حرکت استراتژیک ما از همین سال شروع شد که بعد هم سال 42 با هنیف نژاد رفتیم قوم همین از آقای بهشتی سال کردیم که ایشون دو مسئله قابل فکریه و یادداشت کرد و دیگه چی بود برم بله سیر جمعه ملی بخواستم یه نکته رو من بگم که ما میرسیم تو کلاب خونه با نظم شهرانی این نشریات نظر مقاومتی میخوندیم یه راه مصدری داشتن شماره هیچه که اون توش یه نهبت کازه به اشاره کرده بود. این خیلی مهمه، نهبت ملی نهبت پرشکوهی بود، یکی از شکرهاش هم همین نهبت کازه بود، این که یه مسئله را افتاده بود تو نظر مقاومت که اسم از شاه نبریم، اسمی هم از نفت نبریم، اسمی هم از رهبر مصدر نبریم و شاه هم هم کانال میده اسمش انتخابات شرکت کنیم که نهبت مقاومت با این مقابله کرد و به اصطلاح خلوص و پتانسیل ملی و نهضت خودش رو با این کار حفظ کرد و همین حفظ کردن یه اصلی میتونی سازش ناپذیر کردن یه تجربه مصدر این باعث شد که اینا به یه پتانسیل تبدیل شن، یه پتانسیل انقلابی. و هم خودم که میدونی خب رای که مصدر رفت راه حاکمیت ملی و حاکمیت بر زیر زمین بود که اولش به دموکراسی منجر میشه و ضد استبداد، دومی به استقلال و علیه استعمار. این راه به کودتای متشکل مرداد منجر شد، به اصطلاح مرموم بلید شدن شاه فضایی برای نفس کشیدن نداشت و فرار کرد. این را دو تا آرگونیس هم رو از مالات اونگاه کرد و اونم با یک بوده تایی پدیر رو برشد و بردن سرنوشت عجیب خودش که توانه یه همامی کشتندش. بعد در سال شهر بزر نصال شهر نیستیونو کاسترو از کوهیس یارا ماسترا اومد کانی و با دوستا رو ساقل کرد و بسترا و این یه عجیبی تو نظام آمریکا ایجاد کرد که ما فکر کردیم که کوبا آرامش داره، جزیره آرامشه و یه دفعه انقلاب شد. این بار شد که بگم خب اون اینا همه مستقر سرمش گرفتن. وقتی که کاسترو پیروز شد گفت اینجا گواتمالا نیست که همه آمریکایی رو آزاد بذارن، شرکت رو آزاد بذارن، یونایتد گروپ و همه رو خلاصه در بست و بیرون کرد و ارتشیایی که طرفدار آمریکا بودن تصفیه کرد و سهاله مونده. آمریکا به فکر افتاد که خب این پتانسیل بود عمقش تو ایران باشه و به اصطلاح صحبت این که اینجا باید یه اصلاحاتی بشه و اینجا ایران انقلاب نشه بر بنیاد این پتانسیل، بر بنیاد اون نهضت ساده و غیر کاذب بود که خب باید یه آزادیهایی بده و دکتر امینی رو مطرح کردن. و شاه هم دیگه زیر فشار کندی گفت این بار انتخابات آزاده که مبلن آزاد نبوده و این فرزان اینجوری باز شد. و همونطور که آقای عطایی به من میگفت میگفت ما بچه های نهضت مقاومت رو تو پنج گروه پنج نفره تقسیم کردیم و رفتیم در خونه رهبرهای جبهه ملی اول رو گفتیم فضا خوبه و میشه کار کرد و اونا هم به همدیگه زنگ زدند و یه رزونانسی ایجاد کرد. اصطلاح همدیگه رو تشکیل میکردند و بالاخره سران همدیگه رو دیدند و به فکر تشکیل جبهه ملی دوم افتادند که توی تابستون سال 39 یه تظاهرات خودجوشی یه بزار کشاورز فعلی و میدان جلالیه شد و پلیس هم گوشه به گوشه با مردم درگیر بود. ما سال دوم دانشگاه که اومدیم سیر این حرکت ها رو از بچه هایی که تو تهران بودن شنیدیم. خب شور و شغلمون خیلی بیشتر شد و سال دوم که بودیم یه وضعیتی جبهه ملی شروع شد و یه اون تظاهرات بزرگ جلالی که 80,000 نفر و 100,000 نفر میگفتن مطرح بود و امینی هم حاکم شده بود و آقای برجرزی هم فوت کرد. زمین وقتی آقای برجرزی فوت کرد بچه های انجمن اسلامی رفتن اونجا راهنمایی کردن و یه پیوند دانشجو و طلبه هم برقرار شد و این مراسم هم تو نشریه انجمن به نام پیکار اندیشه منتشر شد که بیش از دو شماره سوالی اجازه ندادیم پیکار اندیشه منتشر بشه و یه همچین فضایی بود. اون موقع به صدا بین جبهه ملی و امینی یه رقابتی بود که آقای امینی میگفت که آقای صالح شما بفرمایید به پست‌وزیرش و میگفت شما بفرمایید، یعنی صحبت این بوده که یه اصلاحاتی باید بشه. بعد که من اسناد سفارت آمریکا رو خوندم آمریکایی‌ها تحلیلشون این بوده که تنها آلترناتیوی که تو ایران هست مصدقی‌ها هستن که اداره حکومت رو در دست داشتن زمان مصدق و شاه رو به فرار کشوندن و باید کاری کرد که کمر اینا شکسته بشه و این که امینی باید شعار اصلاحات ارضی اومد که بلا انگیزه را از اصلا اصلاحات و بخره جبهه ملی طرفدار اصلاحات رو بگیره، انگیزه را از اصلاح طلب ها بگیره. چه شاپور بختیار یکی از سخنرانهای اون جلسه بود، اون میتینگ تشت اولیبهش بود و اون برنامه جبهه ملی رو خراب کرد. یعنی اینا میگواد که صحبتی از شاه نمی کردن، صحبتی از سنتو و اینا نمی کردن، صحبتی از قراردادهای نفت نمی کردن تا بتونن تو همون نهزت کاردهی که نهزت مقامت مطرح کرده و بتونن حاکم شن و دوام بیارن تا اینا کار کنن. شاکر بختیار حالا یومون هم از تیمور بختیار بود یا که تیمور بختیار هم رئیس سواد بود و امینی عرضش کرده، یعنی با اومدن امینی کنازم آزموده آشمن ایران زندانی شد به بسیاری از جنرالات نازمیدن و یه وحشتی هم همراه با اومدن امینی تو طرف دارا شاید ایجاد شد و یه فضای آزادی و اینا تو به وجود اومد. منطقه صحبت بختیار کار اینا را خراب کرد، اسم از سنتو برد و اسم از نفت برد و اینها و از زهوری منتظر هم محکم دفاع کرد و اون کار خراب شد. حالا بعضی هم میگن که اصیل نبود صحبتش، ملهم از تیمور بختیار بود و عوامل اینجوری که نگذارن جبهه ملی با شیر با و امینی هم کاری بکنه، بلکه خب امینی شعار اصلاحات ارضی داد و زمینه را واقعا تخلیم کرد. اولا هم از زمینه های لشکرنشاه خودش بود تخلیم کرد و ولی جبهه ملی با مخالفتش با امینی باعث شد که عناصر تهدار، عناصر مثلا طرفدار انگلیسی نایبش نزدیک شند و اینها ناشو دارستش که رحمتگاهی خدا رحمتش کرده به ما میگفت و تبدیلن باعث شد که امینی عمده بشه و شاه از عمده بودن میفته و شعار جبهه ملی انتخابات آزاد و بسیلا جبه مدی هم هر هفته میتین تشکیل میداد تو خانه 143 همین خیابونه ادامه خیابونه کانسالانی چیم و مستدی هست ادامه هیده اون برای چهار تخرابات رم توی خیابون تخرابات یه کلوبی داشت خانه 143 هر روز جمعه تدورات دو سخنرانی می کردن، دو سر سجنی، دو سر بختیار، مندل تدوری این ها هم دو سخنرانی داشتن، دو سر سنجابی و جمعیت زیادی هم می آمد و مرموم تخمی هم می آمد جلو تریه با عادت مازدوی اینا که چاکش هم زمان بودن به سلام مقامت می کردن که جلسه رو به هم نزدن و این ادامه داشت و تا اینکه سال 40 به همه ها 14 آذر 40 بنابود که جبهه ملی با تمام تشکیلات خودش یعنی دانشگاه واقعا در دست اختیار جبهه ملی بعد بازار رو داشتن، اصناف رو داشتن، کارگرها رو داشتن و تشکیلات واقعا گسترش شده. خب آقای حجازی، مسعود حجازی، دکتر خنجیان اینا تجربه تشکیلاتی زیادی داشتن و اینها و تمام مناطق تهران بین بچه های دانشجو تصمیم شده بود که تراک تحت کنیم برای 14 آذر یه قیام سرتاسری تهران و شاید سقوط امینی برقراری بود که دیگه بس دیگه انتخابات باید شروع بشه و طبق قانون اساسی و شعار قانون دارن میدادن که ما هایدن مثلا 3 نفر میشدیم توی یک کوچه یک نفر این و یک نفر اون و یک هم اون وسط تراکتر میرسیم تو خونه های که کسی دستگیر نشید. نهضت آزادی اینجا متوجه شد که جبهه ملی با یه به مشاوره کرده از جمله دکتر عبدو که وزارت خارجه اون رژیم کار میکرد، نجم الملک و یه نفر دیگه ها به اسمش یادم نیست، شاید مهندس بدونم ولی تو خاطرات من هم که اینا خب بیشتر به عوامل انگلیس مربوط بودن، یعنی تو اون نظام دیرینه کار میکردن و به هر حال از یه ساخت و ساختی به اصطلاح خبر داد نهضت آزادی و توی شورا مرکزی جبهه ملی مطرح کردند و هوشیاری و این کارام رو آقای رحیم عطایی بود و اینها خلاصه مجبور شدن چادر آزار عقب بندازن، یعنی حرکت نهضت آزادی در درون جبهه ملی باز شد که این چادر آزار عقب بیفته و روز 16 آذر 40 که حرکت دانشجویی بود پسر حسیبی تو سخنرانی گفت که اگر که عقب افتاد علت داهیانه بودن سران نهضت سران جبهه ملی بود که احساس کردن بازی عقب افتاده. خب عقب افتادن این هم تو بچه ها بلبله شد که این حرکت همینجوری تو زیر کار میشد تا به اول بهمن 40 منجر شد، یعنی از 14 آذر منتقل شد به اول بهمن 40 که سازمان جوانان جبهه ملی بنا بود در رسانه ها رو تأثیر بکنه بود. بعد اونجوری که مسعود اعجازی میگفت که من قبول ندارم، باز میشم بهش گفته بود اینجا تو اشتباه میگی، گفتم من خبری از حرکت دانشگاه نداشتم. ولی جایم دانشگاهش اینجوری بود که ما صبح رفتیم دانشگاه زنگی یه دفعه گفتم دانشگاه تحصیله و تظاهرات اصلا بی خبر بدون تحلیل و اینها، بعد اومدیم در سن دانشگاه و دیگه نزدیکای زود خیلی دیگه سنگ ترانی شروع شد و نمیدونم دیگه خیلی بسیار بود دیگه دور دانشگاه و اتوبوسای دو طبقه می آمدن اونجا سنگ ترانی می شد، پلیس زیاد اومده بود دیگه، زور نزدیک زور بود که گاز اشکاور انداختن و بازم مقاومت شد و دیگه پاراشوت ها اومدن دیگه، چتر‌بازا اومدن دیگه، حریم دانشگاه ها شکستن و اومدن دیگه بزدن دیگه. ما همون جلو بودیم دیگه، ما فرار کردیم باش با دانشگاه دیگه که از توالت های طبقه دوم 16 نفر بودیم اونجا زندانی شدیم که به هر حال دیگه یکی دو ساعت بعد از ظهر بود که سوت کشیدن که بیاد بریم دیگه. ولی دیگه جنایت ها بود، آزمایشگاه رو شکوندن، دختری رو پرد کردن، بعدم خوبیدن خیلی چیزه. بعد دیگه دانشگاه تحصیل شد و دیگه تحصیل شد دیگه تا عید نیزای سال 41 کلن دانشگاه رو تحصیل کردن و یه گروه هایی هم برای تحقیقات و اینها هم دولت تحقیقات کرد هم دانشگاه تحقیقات کرد. دکتر فرهاد هم رئیس دانشگاه بود، اطلاعیه داد و محکوم کرد که به حریم دانشگاه تجاوز شده دیگه. این به بعد دیگه اعتماد بین بچه های جبهه و سران جبهه ترک خورد و شکاف خورد و بعد که دانشگاه باز شد هر شما سوال میکردیم از مرحوم عباس نراقی که اطلاع نماینده جبهه ملی بود تو دانشکده فنی و تو شورای مرکزی هم بعدن شد، گفت من این زمینه ها که نمیتونم توضیح بدم، از صحبت عبدالله کردیم، نجم ملک کردیم، چرا جبهه ملی با اینا تماس گرفته، صحبت از کابینه بختیار بوده، تیمور بختیار اینا، گفت من اینا رو من نمیتونم توضیح بدم. دیگه حرکت جبهه ملی از سیر افول شروع کرد تو دانشگاه تا سال 41. خب دیگه شهریور 41 که زلزله شد و امینی هم کنار رفته بود و نهضت آزادی هم یه بیانیه داده بود مقایسه کرده بود صحبت امینی و شاه که خیلی با هم تضاد داشت، اون گفت این تازه نخست وزیر منتخب خودتونه، اگر منتظر اگر انتخاب ملت باشه چقدر. این خیلی جالب بود، نام سر گشاده به علیحضرت مرحوم شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی هم روی جلدش بود، این خیلی گل کرد و بعد علم اومد، علم اومد که اول روز زلزله روبرو شد و قول توفیق یه شعری نشته و دیگه روز سایی فقط شد خرش علم کرد و تاج بستان سرش مقایسهش کرد. بعد دیگه علم مدتی که گذشت همین انجمن ایالت ولایتی هم مطرح کرد و که زنها بتونن رأی بدن و اینکه قسم به قرآن دیگه ملغا بشه، هر کسی به کتاب آسمانیش قسم بخوره و قسم لازم نبود. و از این که آدم ها فکر کردن که میخوان بهایی ها رو بیارن این کار رو و زن ها و مرد ها از آزادی ندارن و دیگه حرکت شروع شد. این دیگه نکته مهم بود که تا زمانی که یک سال خورده ای از فروردین 40 تا شهریور 41 امینی حاکم بود و اصلاحات ارضی انجام میداد، روحانیت مخالفتی با اصلاحات ارضی نداشت غیر از آقای بهبهانی و فرزندش جعفر بهبهانی که اونم امینی دستگیر کرده و تو مسجد صدای غلام یه جلسه گذاشتن بهبهانی اینا که به سلام ما باشه با اینا رفته بودیم اونجا که اگه اینا با اطلاعات ارضی مخالفت کردن ما شروع بکنیم که به سلام خیلی نرم از حقوق بشر و حفظ مالکیت و اینها بود آقای فلسفی صحبت کرد و خیلی تند علیه اطلاعات ارضی صحبت نشد. اون شبش هم شب جمعه رو فرمان طالقانی گفت ما چیکار داریم که این تضاد را مثلا یکی داره یه پدر سسته از یه پدر سسته دیگر داریم زمین رو میگیره تصویر میکنه ما چرا مخالفت بکنیم؟ اینا بین خودشون تضاداشون رو حل بکنن با یه اصطلاحای جذابه. بعد این شد ولی جبهه ملی با عمده کردن امنی عملا خب اصلاح ترزمون رو فلج میکرد، یعنی این رمز کاتی فضا رو متوجه نشد. این خیلی مهم بود و قبل از اینکه یعنی همین مال زنان شروع بشه و قسم به قرآن و روحانیت تعریف بشه و یادتونه اینون تا اینجا ما کسی نداریم بیر از قومی یه صحبتی کرده بود که به مراجع کشیده نشد حرکتی علیه اصلاح ترد. البته امینی هم یه مشاور روحانیت داشت دائما از طریق حاجز و خلیل کمره ای و فرزین جزائیدی پدر خدمت نظام اینا ارتباط نزدیک با روحانیت داشت و نبض اینا رو میدونه و یه بارم که اون خانم شمس الملوک مصاحب اومده بود به امینی گفته بودش که این انجمنهای ایالتی ولایتی و راه بیاندازید و زنان رأی داشته باشن، امینی گفته بود حالا ما با تو دلا خوبه به بحثی این کار باید میشه روحانیت هم علیه ما وارد میدون بشه و این کار نکرده. اینو این تجربه رو محمود زنجانی برای خود من میگفت از قول امینی شنیده بود اینا. و دیگه سال 41 رفراندوم شاه و مردم بود، شش ماده اصلاحات ارضی بود، نمیدونم ملی شدن جنگل ها بود، سنگ شدن کارگران در سود کارخانه جات بود که شش بهمن یه رفراندومی بود و برحال ما تو دانشگاه مخواستیم سالگرد اول بهمن 40 بود که خب تشکر زیاد بود میدونم ما نتونستیم یه سالگرد خوبی از اول بهمن بگیریم. شعار ما شعار جبهه ملی بود اصلاحات کاری دیکتاتوری نه، ولی نهضت آزادی اومد یه اعلامیه 14 صفحه‌ای داد که خدا رحمت کنه مهندس زرزی تو دفترش اون روز ما اینا مثلا کلی کپی و منگه نمی کردیم خود این آقای مهندس زرزی هم اونجا بود هم بلا ردیف میکرد فرقان رو منگه نمیکرد اونجا این بچه ها اونجا جمع شده بودن و اعلام یه چهار در صفحه این توضیح شد تو بچه ها که هدف این اصلاحات و مشکوک بودن اینا شو نشون میداد که اینا در جهت آزادی مردم نیست و خب این اعلام یه چهار در صفحه این تو اسناد نهضت آزادی چاپ شده انشالله آقای زابر این رو تجدید تحلیل میکنن. خیلی مهم بود و خیلی تحلیل میداد اون موقع و این که صرف هم این اصلاحات آر دیکتاتوری نه اون میگفت که اصلا این اصلاحات هم منظر دیکتاتوریه و خیلی خوب باز کرده دیگه دستگیری هم شده شد. من رو کوئی داره دانش کرده با من دوست بازرگان را می رفتن که اطلاعات بچه ها را می دادم و اینا دیگه رفت خونه دستگیرش کردن. بعد سران جبه ملی حنیف نژاد به عنوان جبه ملی دستگیر شد، دیگه دستگیری های سری اول اینا بودن تا بعد از 15 خرداد و محاکمه و اینا بودن. بعد جبه ملی دیگه چی شد؟ اصلا اونجوری تشکر نداشت و به اضافه که آقای حجازی و خوندی هم شعار حزب واحد میدادن و نهضت آزادی و گروه فروهر و ناسیونالیستا و خلیل ملکی اینا هم با این شعار مخالف بودن، گفتن که تحلیل مصدقونی که ایران مرموز زده دست های مرموز زیادن و اگه یه حزب واحد باشه معمولا در کلش هم اطلاعاتی از بیرون بهش میدن در این کل میشه و وابسته میشه و همه سفر به توده و بهتره که جبهه باشه، مرکز شخصیت ها و اهداف دست جار که اگر یه دسته یه سرکوب کردن یه دسته دیگه سر بلند کنه. و همینطور هم شد، من در 28 مرداد کمونیستا رو سرکوب میکردم شاید به چه مذهبی گرفت و به خودش مذهبی ها نمیتونه اونجوری سرکوب کنه، تو دانشگاه مسجد ساخت برای مذهبی بودنش و همین فرصت باعث شد که مذهبی ها به اصطلاح آقای طالقانی و بازرگان و صحابی یه خلایی رو پر کنن. خلای جایی که تشکه مرداد که ما تو دانشگاه احساس میکردیم عمیقا ضد مذهب، یعنی من کتاب مکتب تشیع میفروختم یه دوستی از من گرفت یه دگر زد بهش پرپرش کرد، گفت یه دانشگاه جای مذهب، مذهب یعنی کودتا، مذهب یعنی آیت الله چه بود اون بهبهانی، مذهب یعنی فدایان اسلام، مذهب یعنی مراسم، اینا همه کودتا رو تایید کردم و شما هر نداره اینجا تبلیغ مذهبی بکنید. فضا اینجوری بود. ولی خب به یوم حرکتی که مرحوم طالقانی صحابی بازرگان کردن و اونم با تدریج و اونم با پیوند سه تا عنصر هم، یکی عنصر دین، یکی عنصر علم، یکی عنصر سیاست، این سه تا رو به هم آمیختن و تکامل محوری آقای صحابی و این تکامل محوری طالبانی تو قرآن بود و به اصطلاح ارتقا بهش داد بکنه که قرآن آقای بازرگان تو به اصطلاح با کتاب‌های مختلفشون که می‌نوشتن سه با هم خیلی هم ارتباط نزدیکی داشتن و صادقانه هم بودن و پیوند خیلی خوبی هم اعتماد آمیزی داشتن، تونستن که این خلاف پر کنن. یواش یواش مذهب تو دانشگاه نوز گرفت، اونجایی که مثلا من رفته بودم سید مرتضی جزایری دعوت کنم برای تولد امام زمان، گفت من میترسم بیام صحبت کنم، گفتم ترسم که با اصلا ما رو کودتا چی میدونن دانشگاهی ها، گفتم نه نیروی ما خیلی قوی شده و ما اجازه نمیدیم توهین بشه و خب نیرو هم قوی شده بود، از اون یه مسجدی که تو دانشگاه فنی بود دیگه جمع به اصطلاح و بازرگان بانیش بود، اون دیگه خیلی زیاد شده حرکت اسلامی. این سیر جبه ملی گفتم که دیگه بهتون زر خورداد کشید و بعد سران جبه ملی تو زندان اختلاف نمی کردند و نسبت بهتون زر خورداد سکوت کردند، مخالفتی نکردند، محکوم نکردند و بعدم یه مذاکرات شد که آقای شاستنی اینا رو کامل میدونه، خودش تو زندان بوده و سران جبه ملی آزاد شدند و بعدم که مصدق لایه بیانیه میده که فیتیله رو بکشید پایین و در نهایت به انحلال جبه ملی دوم و پیدایش جبه ملی سوم میکشه که دیگه از این مقاله خارجه. اما سیر نهضت آزادی
چند وقت رو
بیشتر از بزنی به هر حال دیستشیش اردی بهش جلسه خونهای نجم آبادی بود همین کوچه آقای طالب که من اونجا بودم من آقای طالبانی صحبت کردم آقای بازرگان صحبت کردم آقای نظیر صحبت کردم ما مسلمانی ایرانی هستیم پارسابقان نفسی هستیم مقدره هستیم این چهار تا محوض یه اوج اعتراض ما بود یعنی بچه مسلمان ها وقتی که دیدن دین به سیاست و حزب و اینا منجر شده یه اوج اعتراض ما نقطه ضعف نمیدیدیم فقط تنها ضعفی که میدیدیم بود که چرا آقای طالقانی استخاره کرده برای اینکه مثلا بیاد نهضت رو تشکیل بده که ازشون پرسیدیم گفت که من تصمیم گرفته بودم من این که شکی کنم یه تفعولی زدم که این تفعولم تقویت چیزم هست و دائمان هم اونجا میگفتن که پس فردایی رو تو نره جدادیه یعنی خودشون هستم جدا از جبه ملی نمیدیدم دیگه بچه ها خیلی خوشحال شده بودند و اینا دیگه اوز گرینه زدن شروع شد و مخالفت مسعود حجازی و دکتر خانجی هم بود و نیروهایی که با نهضت آزادی مخالف بودن یکی از طرف انجمن حجریه به ویژه کانون تشیع آقای نخعی بود که اصلا اونا به جدای دین و سیاست معترض بودن یکی خود همین لایکای جبهه ملی بودن گفتن که ما باید سکولار باشیم ما باید دیندار باشیم مثلا مهندس حسیدی دیندار بود خیلی هم از مهندس بازرگان دیندارتر حتی به مثلا تفعال قرآن و اینها خیلی معتقد بود و ولی خود جدا باشه از سیاست یعنی سیاست یه قوانینی داره دینم برای خودش محترم یه دسته دیگه بودن که مارکسیستا بودن مارکسیستا هم گفتن که اصلا از مذهب چیزی ساخته این و نباید اصلا مذهب رو وارد کار کرد یه اصلا دیگه بلا دیگه مذهب مخدر تو داشت و دیگه هم کودتا دو تشت مرداد و نقش مذهب و این سه دسته با هم رو نهضت مخالف بودن یه نکته هم که میخوام بگم تو بعد به تشکیل نهضت اینجوری معروف شده که دعوای نهضت و جبه سر دین بوده به هیچ وجه اینجور نه سر رهبری مصدق و کاملا هم سیاسی بود همون نهضت کاذبی بود که مطرح بود تو نهضت مقاومت ملی و بعدن هم در بعد به تشکیل جبهه ملی آقای عطایی مطرح کرد که رهبری مصدق و نفت و دیگه شاه این سه تا رو نهضت آزادی حساس بود اصلا بحث مذهب و اینکه مذهب راهنما باشه و مثلا این چیزا نبود واقعا این چیزی بودش که بعدن این نیاز از پایین بچه های نهضت آزادی شروع شد و بعد هم به دنبال همین اول بهمن ۴۰ که حنیف نژاد سردم دارش بود مثلا ما افتادیم توی حرکت خود به خودی نفهمیدیم برای چی وارد اول بهمن شدیم مثلا یه و دانشگاه تعطیل کن و بعد بفهمیم مثلا رو دست خوردیم و تضادهای درون نظام شاهنشاهی از نیروی دانشجو استفاده بکنه و اصطلاح ما به اصطلاح تقویه شدیم پس اینکه خودمون یه حرکتی و اینکه همین سجاد مثلا این کرد که خب اگه مهندس گفته ما مسلمانی تحمیل اسلامیش چیه؟ ما یه روش تحمیلی میخوام روش باز روش من فکر کنیم چه جوری تحمیل کنیم که به دنبال این حرکت بود که یه نامه یه نه نفره سال 41 بچه ها نوشتن به سران نهضت آزادی حمید نژاد بود، سید محسن بود، آیین ربانی بود، حسین مظفری بود، مهدی جعفری بود، منم بودم زندانه خوش خط بودیم
کامل هم نوشته اینا. بعد اینا رو دعوت کردیم از آقای طالقانی و آقای صحابی و آقای بازرگان. منزل آقای طالقانی قلعه وزیر طبقه دو همونجا که فدایان اسلام میموندد که یه هفته اونجا بودم بعد از هشت مانداد مخفی بودم. بعد خلاصه نامره که خون حنیف نژاد عشقی آقای صحابی در اومد و تو خدا رو شکر میکنم که نهضت زنده است و جوان ها به فکرند و آقای طالقانی خیلی خوشحال شد. بعد آقای بازرگان گفت منم با چند تا تغییر کوچیک حاضرم پای این نامه رو امضا بکنم. و بعد گفتن که مثلا خلیل ملکی خوب آدم مقتدر توانای پر مطالعه هست میتونه، ولی من اولا 4000 تومان خرج زندگیمه در ما دانیان کار مرمون دست منه تو شرکت یاد کار تحصیصات و استادم هستم باید اونم وقت دارم، من وقت ندارم. و یه جمله گفتن که خیلی راه نماز و مثلا حزب توده مثل یه نماینده کفش بود که به روسیه میگو آقا فلان کفش فلان شماره رو میکنم فلان دوز رو میکنم اونا میفرستن. حالا ما تو ایران ما ننده یه دیوه دوزیم که نه نخشو داریم نه خومشو داریم نه مومشو داریم نه اندازه بارا داریم و اینه که باید یک کار مومی بکنیم. ما هم دستون سالا ترجمه های مثلم خیلی ناراحت بود گو این چیه که ما کتاب سید بود کنیم دونم چی رو ترجمه میکنیم و سرمون حلو حلو میکنیم. باید یه چیز مومی از چیز خودمون باشیم. حتی ترجمه اسلامی رو قبول نداشت، گفت که باید از درون خودمون یه چیزی بجوشه و ما یه دیوه دوزیم. خب این مثل استاد راهنما واقعا ما راهنمایی کرد که گفت این کار بسیار مشکلیه، وقت میخوام. و از همین جا بودش که وقتی مجاهدین سازمانشون رو تشکیل دادن حرفه‌ای بودن و وقت داشتن یکی از ملاک و اصلی عضوگیری بود که هم یه نقطه قوت داشت و هم یه نقطه ضعف داشت که بعد هم دیگه. بعد نهضت پا به پای به اصطلاح جبهه ملی می آمد جلو تا دستگیری ها شروع شد و اصطلاح سری اول و سری دوم و سری سوم و آقای مهندس صاحب اینا رو با اول خرداد دوم و سوم خرداد 42 دستگیر کردن. بعد قبل از ایشون مهندس ربانی و رنگ مدایی ناخونه آقای سرچ مهدی جعفری و دیگه فرقوبادی و حریزی عبودی و اینا کمیسون سیاسی نهضت آزادی بود اونجا دستگیر کردن که آقای سرزم دادستان تهران دادستان تهران که برخوردش جالب بود. این خلاصه 4 سری دستگیر کردن. ولی جالب بود که نه اونجا موتور محرک بودن خود نهضتی ها هر سری که دستگیر می کردن این باقی مانده فعال می شدن خودجوش می شدن پتحرکتر می شدن گفتن ای دوستانم و زندانم و تحرکتون بیشتر بشه از هر دو خودی کپی گیر می آوردن تکریر می کردن. تا بالاخره بعد از موضوع خدا آخرین بقایاشون مهندس عربزاده و اینها اومدن اعلامیه دیکتاتور خمینی زد و نوشتن که اصطلاح خیلی اعلامیه مهمی بود. شاه میخواد که قیام ملی 15 خرداد رو به ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ نسبت داده. وقتی نهضت آزادی که مجموعه از دانشمندها هستن، علمی هستن، مسلمان هستن، روشن فکر هستن، قرض دیده هستن، تحصیل کرده هستن، اینو گفتن دیکتاتور خمینی زد. خیلی محاسبات شاه و همگیش با یکی از علل محاکمه سران نهضت آزادی انتقام از این حرکت که آرمان دوست آقای تو زندان بودند و در حال نمیدونند. بعد نهزت دیگه. بعد یکی هم اختلاف جبه ملی و نهزت آزادی بستر حرکت روحانی هست. اختلاف انجمن اسلامی و نهزت هم شروع شد. وقتی حرکت روحانی هم شروع شد، نهزت آزادی اطلاعی داد که خیلی مبهم بود و اصلا هیچی ازش نمیشد فهمید. تو نهزت هم سه جناه بودن، سه جناه مثلا نظری و اینا بودن، سه جناه رحمت و اینا بودن که خیلی چپ بودن، سه جناه میانه رو هم بودن. و این اصلا منتجش این بود که هیچ رنگ و بوی نداشت. بعد انجمن اسلامی نقد داشت به این اعلامیه و اومده یه اعلامیه داد که خود امیر نژاد نسخه نهاییشو نوشت. این اعلامیه باعث شد که تو نهضت هم صحبت بشه و همزمان حرکت روحانیت هم رادیکالتر میشه. آتالله خمینی هم اطلاعیاش تندتر میشد و لبه تیز علیه شاه و اینها. و از بیرم آقای شبستری تو نهضت آزادی بود، ایشون مقلده آشری از مدار بود، عضو شورا مرکزی هم بود، باعث پیوند نیروهای ملی و مذهبی و روحانی هم شده بود که این پیوند منجر شد که نهضت آزادی، جبهه ملی، روحانیت همه یک جبهه بشن واحد و علیه استبداد با شعار قانون اساسی. این خیلی مهم بود. اینا باید آقای رو دستابر انشاءالله ریزش رو بگن که چجوری همه اینا متحد شدن. حالا شاه اصلاحات عرضی کرده که جبهه مردم رو متشدد بکنه، نمیدونم شعارهای زیبا، ولی عملا اینطور شد که بعد نهضت آزادی بعدا اومد و یه اطلاعیه داد خیلی رازگشا بود و آن بود که اومد تمام اطلاعیه مراجع رو مطالعه کرد، نکات قانون مداری و نکات ضد سلطنتی شد در بود بقل هم گذاشت و یه اعلامیه شد که من تو مسجد شاه، حالا خمینی فعلی این اعلامیه رو به ستاد خسروشاهی دادم. ستاد خسروشاهی یه قرار دیگه با من گذاشت، گفت تو رو خدا بگو اینه کی نوشته، اینقدر جذبش کرده بود که حد نبود. و سه بار این اعلامیه رو تو حوزه چاپ کردیم، ستاد اینا تکبیر کردیم و هم تو تهران بسیار جالب بود. به این اعلامیه یه نقطه اصلی بود که همه نیروها را با هم متحد میکرد دیگه. آزا دیگه جنبندی من این بود که واقعا درستی که من همه عمرم گرفتم اینه که حرکت اصلی اولی نهاله، بعد یه درخت سال گستر بشه. حرکتی که طالبانی تو مسجد خندق آبادی کرد با 5 نفر تفسیر قرآن شروع کرد، در سال 58 فقط 2 ست مردم وقت داشتن برای تشییع جنازه و 3 میلیون آدم تو تهران توشید برای تشییع جنازه. بعد این یه حرکت که انجمن اسلامی از یه اتاق مخصوصه ای توی بونفش شیبانی، کتاب خونه بونفش شیبانی طبقه دوم گرد گرفته، مثلا یه حالت سنتی شروع شد و این انجمن اسلامی سازمان یافته سراسری به تمام ایران عمیق که توش تحقیقات بشه، کار تولیدی بشه، کار نوآوری بشه، اینها بود. و حرکت اجتماعی که نهضت آزادی کرد بعد خود با زلزله بود زنجان که واقعا آدم با هنگرشی کنگه بشنه که وقتی یاد مردم حسین آباد اینا چه لرزی کشیدن، اون بعدی زادگان تای چهار روز خاک میره تو سرش چهار میکنم، وقتی اومد بالا که نه اما اثر نمیشنم اول خاک رو سرش. و این منظرها که آدم اینا مقامت ها هم تو زندان ها خود زیاد میشون یا اون سیل جوادیه که ما آمدیم صبح دانش کرده بچه ها گفتن آقا سیل اومده بود اینا بچه های فنگ میشوندن رو رفتن جوادیه و بعد دیگه گسترش پیدا کرد و به کل دانشگاه و جبه ملی هم اون موقع اومد و رهبری حرکات رو گرده گرفت و دیگه بچه ها همه نارودی میکردن با کار زدن بالا تو جوبا مردم اونجا چقدر حالا ساخلتن حالا ساخلتن واقعا یه پیوند بین دانشجو و محرومین جامعه برقرار شد. خیلی که داستانشون هم تو خاطرات نوشتن این حرکت های اجتماعی باعث شد که جنبش دانشجویی، جنبش ملی، جنبش مذهبی به بدن مردم پیوند بخوره و این چیزی که من گله دارم جنبش دانشجویی بعد از انقلاب با این همه زلزله و این همه فیل جز اون چی که در جنگ و مویزه دیدیم پیوندی با بدن جامعه این همه حالا پنج نوع معتاد اون موقع اصلا معتاد نبود که این همه مسائل اجتماعی مصیبت ها اصطلاع اینا هستش و پیوندی نیست یا مثلا کار تولیدی که اون موقع میشد حالا نیست همه در ایدئولوژی ما زور شدن اول انقلاب که خب حرفای نوعی هم داشت ولی خودشون از خودشون نوآوری نداشتن تا سالها بعد و یکی هم نظر مالی هم خوب وابسته به خودمون بودیم آن حرف عضویت رو پرداختیم بعد انقلاب جنبش دانشجوی خیلی وابسته شد به لحاظ مالی و اون تجربیات دینی اون خلوص که بین رهبران بود مثلا من از ما میپرسیدن که نهضت آزادی کی اداره میکنه من میگفتم که شنیدی که تو مباحله حضرت زهرایی بود و پدرش و شوهرش و دو تا بچه‌اش بله ما بنین و عزیز بنین و گفتم فکر کن تو نهضت آزادی زهری عطایی هم این شوهرش مهندس عطاییه داش مهندس بازرگانه داداشش رحیم عطاییه پدر شوهرش هم دکتر صحابیه اینا یه هسته هم که کاملا هم دیاره میشناسم اعتماد دارم سواکی هم توشون نفوذ نکرده و اینه که به اصطلاح خیلی من توضیح میکنم واقعا هر نهضتی که بخواد شروع بشه یه خلوص و صفایی باید توش باشه و یه هفته‌ای که به هم کاملا اعتماد داشته باشن اگه نهضت آزادی دوام آورد برای این بود که این هفته بودش اگه مجاهدین واقعا سپاه شهادت دوام آورد حرکتشون این بود که این سه هم پیمان عشق این کاری که آقای صابر زحمتش کشیدن و سایت هم بسته توصیه میکنم و مطالعه کنیم این سهم پیمانه عشق این محمد آباد، سعید آباد، اسقر آباد اینا تو پروژه های مختلف از کوهنوردی، تظاهرات، پخش اعلامیه، چاپ اعلامیه، نمیدونم زندان و هم اینقدر پیوند خوردن به جوش خوردن به هم که اعتماد لایزاد پیدا کرده بودن و باعث شد که تو اوج خفقان مثلا دیویست رو کار تربیت کنن که ساواک گفت شما ما را شکست دادید به بیخش میشه ما دیویست رو کار تربیت کردید در حال میگم ما استایت شمانی باید در یه قلبه کنه اگه میبینید چهار تاییم دو تاییم تحقیل بشیم بالاخره امام حسین از عرض افتاده از عرض نیفتاد اگه زندان بریم با صبر کوچیک که خدا چه افتاده حضرت یوسف چه افتاد صبر کرد نوح چقدر صبر کرد پیامبر چقدر صبر کرد موسی با این قوم نکردش چقدر صبر کرد ناامید نشید بالاخره حرکت اراده خدا و حرکت تدریجی استواره و همیشه نهاله که به درخت سایبوس در تبدیل میشه و این حرکت ها بود که منجر به قیام ملی 15 خرداد شد که اگر جوان ها نرفته بودن گل نهار بخورن به نماز بخونن
و ارزش نیامده بود که سنگر بگیره تو خیابونا. واقعا اون رئیس قدرت شاه ثابت شده بود، حرکتی بود کاملا دموکراتی ملی و نتایج زیادی از اون گرفته شد. و سلام.
و همه دوستان شب شما